الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. دوستانی که آماده هستن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب داشتیم در مورد دوران رسول الله صحبت میکردیم، گفتیم دوران رسول الله بخش اول دوران آخرین هست. دوران آخرینی که اولینش میشه دوران رسولان، از حضرت آدم شروع شده بود، دوران آخرینش میشه دوران رسول الله. ما هنوز تو دوران آخرین هستیم. دوران آخرین از دوران رسول الله شروع میشه تا ابتدای یوم الله ظهور. تا ابتدای یوم الله ظهور میشه دوران آخرین. بعد از اون مراحل آخرت در از شروع میخواد بشه. خب تو بحثای رسول الله گفتیم ماجرای رسول الله سه بخش داره. یه بخش ماجرایشون قبل از ورودشون به دنیاست که یه مقدار کمی صحبت کردیم. یه بخشیش، بخش دوم زندگی رسول الله میشه در دنیا که داریم صحبت میکنیم. یه بخش سوم هم از بعد از خروج ایشون از دنیا که ایشون چیکار کرده تا انتهای قیامت و بعد از قیامت. بیشتر تو این جلسات میخوایم دوران دنیای رسول الله رو صحبت کنیم. ایشون 63 سال در دنیا بوده. دوران دنیای ایشون سه مرحله داشت، یعنی ما به سه مرحله تقسیم کردیم. یه مرحلهش از تولد ایشون تا 40 سالگی، رسالت ایشون در مکه، یه مرحله هم دوران رسالت ایشون در مدینه. خب در مورد تولد ایشون تا 40 سالگی یه مقدار صحبت کردیم، سه تا سوره هم یه مقداری بحث کردیم، سوره فیل و قریش و جلسه قبل هم سوره چیه صحبت کردیم، یه مقدار سوره زها. با این سه تا سوره تا حدودی دوران کودکی و نوجوانی و جوانی رسول الله و یه مقدار آشنا شدیم. دو تا بحث هم مونده، من این دو تا بحث هم میخوام مطرح بکنم. از این مرحله میخوام بگذریم، از مرحله تا 40 سالگی رسول الله تا همین حد فعلا کافی باشه. ان شاء الله از جلسات بعد بریم به سمت دوران رسالت ایشون که در مکه چه اتفاقی افتاد، بحثای بزرگ و مهمی هست. اینا رو ان شاء الله جلسه بعد وارد بشیم. این دو تا بحث رو امروز داشته باشیم که تقریبا بخش 40 سال اول ایشون رو تا حدی کامل کرده باشیم. یکی از بحثایی که می‌خوایم بکنیم اینه که دین و فرهنگ حاکم در دوران تولد رسول الله که در مکه، در مدینه، تو مناطق و یه مقدارم کشورهای اطراف چی بوده؟ اون موقع مردم دینشون چی بوده که ایشون اومده؟ یه مقدار اینو صحبت کنیم. و بحث بعدی این که دین خود رسول الله چی بوده؟ تو این 40 سال دین خود ایشون و اجدادشون به چه صورتی بوده؟ چه دینی داشتن؟ یه بحثی، یعنی دین و فرهنگ حاکم بر حجاز اون زمان حداقل. بحث دومی هم که یه مقدار فرصت کنیم امروز انجام بدیم خوبه، میخوایم ببینیم دلایل ورود رسول الله به دنیا چی بوده، حالا اصلا چرا رسول الله به دنیا اومد در اون زمان، چرا این اتفاق افتاد. یه سری دلایل در قرآن مطرح شده، یه سری دلایل هم در روایات مطرح شده. در از پروژه رسول الله چی بوده اون موقع. هر کسی که در هر زمانی دنیا میاد یه پروژه، یه مأموریتی داره. همه ما هم همینجوری هستیم، یه چیزی بر دوشمون هست، باید بریم اونو انجام بدیم. حالا باید ببینیم پروژه رسول الله چی بوده اصلا دنیا اومده. این هم ایشالله اگر فرصت کنیم مدار میخوایم صحبت کنیم. حالا بریم سراغ دین مردم در اون زمان. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. دین غالب در اون زمان شرک بوده. مردم اغلب اون موقع مشرک بودن، مثل الان تقریبا. دوره ما با دوره رسول الله هم هستش، اینا رو من توضیح میدم. دوره ما که میگم یعنی کل کره زمین، زمین حال حاضر با کره زمین دوره پیامبر خیلی به هم شبیه هستن، اونقدر تفاوت عجیب غریبی نداریم. الان هم دین غالب شرکه، همه الانی که ما اینجا هستیم اغلب مردم شرک دارن، اغلب مردم شرک در اون دوران هم دوره شرک بوده. کلن از دوره حضرت آدم تا همین الان دین غالب شرکه، نقالب مشرک هستش، شرک هستش، اغلب انسان ها مشرکن تو کره زمین. از زمان حضرت آدم تا الان هم تقریبا همین وضعیت بوده. کفر وجود داره، کفر کمتره، بیشتر شرکه. اون چیزی که الان توی دنیا وجود داره، میگم از دوره حضرت آدم هم این پررنگ بوده. دوره رسول الله شرک به اوجش رسیده بوده، توی شرک مدار مردم پیشرفت کرده بودن، تو شرک پیشرفت قابل ملاحظه اتفاق افتاده بود. نمیدار اینا رو صحبت کنیم بعد ببینیم آیا رسول الله و اجدادشون از شرک بهره‌ای داشتن، آیا اونا مشرک بودن یا نه، خصوصا اجداد رسول الله که بحثای در مورد اینها مطرح هستش. خب شرک اصلا یعنی چی؟ شرک در اصل معناش یعنی، من میگم شرک تو علیان، علی را شریک کردم. یعنی چی؟ باید بگی تو چی شریک کردم. نگاهید اگر در فعلی یه نفری مستقل یه کار انجام بده، من خودم این کار انجام دادم تمام شد رفت. یه موقعی اگر در انجام یک فعلی کس دیگری رو شما تأثیرگذار بدونی، اسم این میشه شرک. شرک یعنی یکی از معانی شرک، حالا مفصل نمیخوای وارد شرک بشیم، یکی از معانی شرک اینه که تأثیر قائل بودن برای کس دیگری تو یک موضوعی. این که نفر مستقل انجام بده شرک نیستش. این که شما بگی من الان اینو بلند کردم با کمک فلانی، فلانی هم تأثیر گذاشتش تو این موضوع، اسم این میشه شرک. این که قائل به تأثیر یک موضوع داشته بشی. حالا در مورد خداوند چیه؟ این که در فعلهای خداوند شما قائل به شریک باشی، این که بگی کسی دیگری هم تأثیرگذار بود، مؤثر بود. مؤثر معنیش اینه که اگر اون نبود انجام نمیشد. منظور از مؤثر اینه، نگاه کنید شماها خلق میشید، پدر و مادر در خلقت اثر دارن، پدر و مادر ولی شریک خدا نیستن، خدا خلق کرد. اگه پدر و مادر نبودن هم خدا خلق میکرد. ما نگاه پدر مادر رو مؤثر میدونیم، ولی تأثیر گذاره به این صورت که بگیم پدر مادر مؤثری هستن، خودشون فعل انجام نشد، ما میگیم این فعل انجام بده. اگه کسی هیچکی هم نبود، حضرت آدم خدا بدونه پدر مادر کرد. پس پدر مادر تأثیر دارن، تأثیر بینا میگه حالا روابط طولی در انجام عمل. این که شما قائل باشه کسی دیگری اگر نبود این فعل انجام نمیشد، توی افعال مرد خدا، منظورم ها تو افعال خدا، انسان تو افعال خودشون شریک موقعی میگیرن، یا اصلا بریم مشارکت کنیم توی یک موضوعی، او اشکال نداره. این که فعلی مربوط به خدا هست شما شریک قائل باشی در این حد، این اسمش شرکه. حالا از یه ذره شریک قائل شدن تا خیلی شریک قائل شدن. فرهنگ شرک از روز اول بود. اولین مشرک تو فرزندان حضرت آدم ظاهرا قابیله، قابیل یک مشرک تو بحثه ایشون گوسفند چنان بود، توی گوسفنداش حالت شرک رو داشتش. ایشون همه کسی بود که بتکده داشت، یه جا درست کرد که آتش و یه مقدار قداست زیادی قائل بود، بعدن البته چیزای دیگر روی شما. کلن تو فرزندان قابیل هم این بحث جریان داشته، تو برخی از دخترای حضرت آدم هم یالت بوده، یعنی حتی پیامبرزاده هم باشی از شرک در امان نیستی. این وضعیت شرک ادامه داشت، اوج شرک اون موقع رسید دوره نوح علیه السلام که مشرکان دیگه کارهای مختلفی میکردن. بعد رسید به همین دوره حضرت یوسف، شرک اینجا هم اوج داشت، دوره فرعون بسیار بالا بود، دوره حضرت عیسی علیه السلام به شدت زیاد بود. رسید به دوره اعراب دیگه پخته شده بود، یک علم نهادینه، یک دین نهادینه شده بود بحث مشرک بودن. توی شرک چه کسی رو شریک میگیرن؟ شما ها شنیدید بت ها رو، مثلا میگید بت شریک خدا گرفتن. تو میان اعراب بیش از 360 تا خدا بوده. نه مثلا یکی از مهماش بت لات بوده. لات همین از الله هم، بعضی هم میگن ریشه‌ش هم همون الهه بوده. میشه مادر خدایان. منات بوده. منات خدای مرگ بوده. همین یعوق بوده، طالب بوده، نمیدونم خورشید رو یه عده میپرستیدن، عزا رو میپرستیدن، هبل رو میپرستیدن، بتای مختلف پرستیده میشد. الان تو جامعه جهانی کنونی کیا خیلی بت پرستن؟ مثلا تو آیین هندو اونا هم خدای مرگ، خدای شیوا، ویشنو، برهما، همین جور چیزایی که اونا میبرن. الان هم زیاده، الان کمتر از اون موقع نیستش که، الان بیشتر از اون موقع است. الان تعداد خدایان میگه بالای 1000 تا است. الان بیش از 1000 تا در هند و چین پرستیده میشه. خب خیلی زیادن اونا، از گاو و حیوانات مختلف بگیر تا اشیا، تا اشیا که وجود داره. یه موقعی هم انسان‌ها هم حالت بت دارن. خب اینا در اصل چی بوده؟ نگاه کنید تو بحث بت‌پرستی یه موضوعی خیلی مهمه. بت‌پرستی وجود نداره در اصل. دقت می‌کنید؟ این خیلی پررنگ است. کسی نمیره یه سنگو بپرسته. چیزی که درون سنگ هست پرستیده میشه. دقت کنید. اصل بت‌پرستی جن‌پرستیه. عمده خدایان جنها بودن در تاریخ، همه در همه خدایان. اون بوته چیه؟ بوته یک نماد خداست، نماد اون جن است. الان فیلم حضرت یوسف رو دارن پخش میکنن. خب آیه سلحشور تو این زمینه به نظرم میتونست دقیق تر کار کنه. اینجوری نبوده که مردم آمونو بپرستن، یه سنگو بردارن بپرستن، همه جلوش خم بشن، زن بهش بدن، قضا بهش بدن، فلاینا. آمونو قضا رو میخورده. این اشتباهه. تو فیلم نشون میدن که داره اینجوری تو فیلم تلقین میشه که این قضاها رو بدیم به آمون ولی به کام معبد آمون میشه. این غلطه. اینجوری نبوده. آمون میخورده اصلا. آمون اعوان انصار داشته میخورده. آمون یک موجود زنده بوده. الان این فیلمو اینجوری بسازی چقدر فرق میکنه؟ مثلا این فیلمو شما میسازی ملت بت میپرستیدن، بعد میخوای بته چیه میپرستی فلان اینا، مثلا خیلی سخیف نشون میدیم بت پرستی رو. نه، بت پرستی یک موضوع سنگین بوده، فلسفه داشته، فلسفه مفصلی هم داشته بت پرستی. حالا من بعدها مفصلتر توی دوران انبیا بحث خواهم کرد که توی این دوران چه اتفاقی بوده، بتا کی هستن. بتا الان بعد یه مدتی شدن بت، قبلش بت نبودن، خود اون فرده بوده. آمون یک موجود خیلی خشن، خدای چون خدایان بوده، خدای خدایان بوده، اون یک موجود بسیار خشن و بسیار پرزور بوده، بسیار زورش هم زیاد بوده، مردم رو میکشته به راحتی، مردم میتونسته بکشه. به خاطر این مردم به پاش قربانی میکردن و با هدایا بهش تقدیم. اگه نمیکردن چی میشد؟ میکشتشون رو، چون زورش زیاد بوده. یک جنی بوده که هر از گاهی مادی میشده، همیشه مادی نمیشد ولی بعضی وقتا مادی میشدش. آمون مثلا همون هامانیه که دوران فرعون هست. آمون تا دوره فرعون زنده، آمون از قبل بوده. آمون به نظرم جنی مال قبل حضرت آدم، یه جن پر عمر بوده، عمرش طولانی بوده. این میاد دوره حضرت یوسف اونجوری پرستیده میشد، بعد اومد جلوتر دوره فرعون هم پرستیده میشد. فرعون که غرق شد، آمون ظاهرا غرق نشد، چون اون تونست فرار کنه از صحنه ای که فرعون تونست غرق بشه. فرعون اونجا مردش، آمون ظاهرا، آمون بعدن در یه صحنه دیگری ظاهرا مرده، آمون ظاهرا مردش بعدن، ولی طبق سوره عنکبوت ظاهرا بعدش مرده. حالا اینا بیشتر صحبت خواهیم کرد. نماینده آمون ما هم زیاد میشه، دوام خیلی توضیح بدم. همه ما همینجا نشستیم هم شاید داریم بهش میپرستیم، حواسمون نیستش. آمون یک فرد قدرتمنده، نماینده آمون الان هست. آمون بافومنته، بافومنتی که شیطان پرستو میپرستن، بافومنتی که نتانیاهو میپرستدش، بافومنتی که ترامپ هم میپرستدش، بافومنته همونی که شیطان پرستو علامتشو نشون میدن، یه علامت اینجوریه. اون میشه همون آمون. در از جانشین آمون بوده، چون آمون کشته شد بعدش اینو گذاشتن جاش، تا الان هم زنده است. یعنی اینجوری نیستش که بگیم ما انسان‌ها فاصله نسلیمون تا حضرت آدم، جلسات قبل گفتیم چند تاست؟ ما تا آدم مثلا 100 تاست. جن‌ها اونقدر نیست. جن‌ها مثلا میگه یه بگه پدر بزرگم اینو گفت، حضرت آدمو داره میگه. یعنی تا دوری حضرت آدم میخواد بگه. یه جن بگه مثلا پدرم اینو میگفت، داره مثلا یه جن جوان امروز بخواد بگه مثلا پدرم اینو میگفت، منظورش دوره حضرت موسی است. اگه بگه پدر بزرگم اینو میگفت، داره دوره حضرت آدمو میگه. یعنی مثلا دوره شون طولانی اینجی نیستش که از اون دوران کسی زنده نباشه. طولانیشو خیلی زیاد، عمرشون طولانیه، مثل ماها نمیمیرن، اینجوری حداقل نمیمیرن، طول میکشه بمیرن، مگر تو جنگ هایی که بین خودشون رخ بده نبخواه بین برن. به خاطر همین اون موقع اینا چون قدرت هایی داشتن، مردم رو کاری میکردن اینا رو بپرستن. شما میگی مثلا اژدها در چین افسانه است. افسانه چیه؟ یه جنی به صورت اژدها می اومد ملت رو میگرفت میخوردش و ملت اینو میپرستیدن دیگه. افسانه که وجود نداره، همه این چیزا به عنوان یه واقعیتی که اتفاق میافتاده. اژدها یه چیزی تو مایه‌های یأجوج و مأجوجه و منطقه شرق زیاد بوده این بحثا، می اومدن میخوردن میرفتن. یأجوج و مأجوج حالا طرف خیلی اذیتش میاد، این یأجوجه می اومد اینو بخوره، میگه اگر این کارو بکنی من نمیخورمت، به من سجده کن. یا میگفتش که اینجا بت منو بت سنگ منو بتراش، بذار اونجا به سجده کنی، من نمیخورم. خب به مرور بت پرستی ایجاد میشد، به مرور این اتفاق داشت میافتاد. پس ماجرای شرک بحث گسترده ایه. دوره پیامبر شرک زیاد بود، گفتم 360 ساعت حداقل اینا بت داشتن، ولی مادی نبود دیگه. این بتا فقط بت بودن، بته بود، اون جن پشتشون غیر مادی شده بود. یه اینا رو بعد دوره حضرت سلیمان کم کم اینا رو غیر مادیشون کردن. خود بوتمون او پشت پرده یه نمیتونست راه، ولی باز میومد اذیت خودشون میکرد، اذیت خودشون میکرد. همین الان هم میان اذیت خودشون میکنن. این بحث شرکیه که وجود داشته در دوره پیامبرم، به وفور بوده این موضوع. یعنی تو خود مکه مشرک شده بودن، درون کعبه بت گذاشته بودن. نگاه کنید تو موضوعات مختلف برای خداوند شریک قائل بودن. یکی رو میگفتن در موضوع مرگ، این بت در موضوع مرگ شریک خداست، خدا رو قائل بودن، خدایی وجود داره، ولی برای خدا شریک قائل بودن. یه جا رو میگفتن خدایان، یه جا میگفتن خدای تولد، یه جا میگفتن مریضی. شما الان میگی که شافی کیه؟ کی شفا میدی؟ میگی خدا. رزاق کیه؟ بازم اون خدا. بعد شما میگی که ممیت الاحیا که چه کسی میمیرانه؟ باز میگی خدا. کی زنده میکنه؟ باز میگی همه رو میگی خدا. اونا گفتن نه، یه خدا هست اینجا جانشین داره. مثلا اسرائیل هم انگار میگرفتن خدا. اسرائیل رو هم اینا چی میگرفتن؟ به عنوان خدا میگرفتن. اینجاست که شرک پیش اومد. شرک موضوع اینجوری شد. تو موضوعات مختلف اینا کلا خدا قائل بودن، برای مریضی، برای باران، برای چا، برای زمین، برای آسمون، برای همه چی اینا شروع می‌کردن یه نفر رو قائل شدن. حالا به شما میرسه ان شاء الله. علتش اینه که مدل ماها چرا میمیریم؟ ماها به دلایل میمیریم دیگه. این دلایل بر اونا صد نمیکنه دیگه. شما مریض میشی، اونا اینجوری مریض نمیشن. شما تصادف میکنی، اونا اینجوری تصادف نمیکنن. حالا ما به دلایل تو جسممون اتفاقات، اگه تو اون جسممون اتفاقا نیفته ما هم نمیمیریم دیگه. ما چون یه سری اتفاقات تو جسممون میفته میمیریم. اونا اون دلایل چون نفع شده براشون میتونن این کارو، این زندگی. بعد خدا ساختار وجودی اینا رو اینجوری قرار داده. کلا عمر در اصل همونه. ماها عجیبیم، اونا عجیب نیستن. عمر در اصل باید بالای 1000 سال باشه حداقل. حداقل عمر باید الان 1000 سال، 1500 سال آدم‌ها دیگه حداقل باید عمر کنن. ما عجیب هستیم، شدیم 60 70 سال، 80 سال، 90 سال. ولی اصل عمرم به همون صورت هستش. در گذشته هم عمرها طولانی‌تر بوده تو انسان‌ها. میزان عمر رو اینا رو یه موقعی گفتم به نبی هر قوم ربط داره. پیامبر ما اینجوری قرار داده. میزان عمر ما رو به دلایل اینجوری قرار داده. حالا دلایلش رو بعداً صحبت باید بکنیم، ولی خب کلاً به پیامبر زمان خودمون ربط داره. پیامبر ما عمرهای ما رو اینجوری تقدیر کرده، گفته عمرهای امت من اینجوری باشه. خب این یه نکته در مورد دین اقوام تو اون موقع. پس پیامبر تو جایی اومد که شرک بسیار چی بود؟ بسیار گسترده بود. شرک در دوران عرب جاهلی بیشتر از دوران فرعون مصر بوده. شرک تو اون دوران گسترده تر بوده. به نظر میرسه این اقوام در شرک پیشی گرفته بودن بر اقوام قبل‌تر از خودشون، پیشی گرفته بودن. همین الانم اعراب این حالتو دارن. فکر نکنید اینا تمام شده. نه، همین الانم این حالت بینشون زیاد هستش. خب غیر شرک فرهنگشون چی، عملشون چی بوده؟ ما عملشون رو با یه واژه‌ای میشناسیم به اسم جاهلیت. نگوین از نظر ایمانی مشرک بودن، از نظر عمل چی بوده اینا؟ فرهنگی حالا بهش یه اصطلاحی عرف شده میگن جاهلیت که در روایات ما هستش. نقطه مقابلش چیه؟ شما میگه آمنو و عمل الصالحات. دقیقا نقطه اشرکو و عمل الجاهلیه. انگار به جای عمل صالح میشه عملشون عمل جاهلیت بوده. پس یعنی اعتقادات بسیار غلط و منحرف داشتن، از اون ور اعمال بسیار عجیب. این اعمال در بین گذشتگان هم بوده ولی تو اینا زیاد بوده. مثلا یکی از اعمال عجیبشون که شما هم شنیدید مثلا زنده به گور کردن دختران بود. البته توی نسلای آخر اعراب این رسم و از اولش این رسم نبودش. توی مثلا 100 سال قبل رسول الله صلی الله علیه و آله اینا تقریبا این کم کم عرف شد که زنا دخترها رو زیاد زنده به گور می‌کردن. همه‌شون هم اینجوری نه، همه دخترها این کار نمی‌کردن. خب این کار انجام میشه، زنده به گور کردن دخترها. خب یکی از کثیف‌ترین رسمایی که تا حالا بشر به خودش دیده. بشر تا حالا اینجوری رسم نداشت. خیلی در اقوام قبل‌تر چنین چیزی زیاد دیده نمی‌شد. طرف می‌فهمه که دختر به دنیا آورده، رنگ چهرهش عوض میشد. بعد میرفتش بعد یه مدتی دور از چشم مادرش، حالا یا با همکاری مادرش، دختره رو زنده هم در گور قرار میدادن. این هم عجیب بود، نمی کشتش دختر رو بعد بذاره تو گور. یعنی اینو زنده به گور میگن. این خودش یک فرهنگ بسیار غلط بوده. یا به صورت عریان به دور کعبه طواف میکردن. این فرهنگ دست زدن در این که طواف کعبه، اینا از همینا هم. اینا تو قرآن هم اومده، تو سوره انفال این بحث اومده که عریان به دور کعبه طواف یه دست هم میزدن. تو بحث امواتشون که خیلی رسمای عجیبی داشتن با اموات، اینا هم چیزای زیادی میکردن. با زنا کلن به صورت حیوان برخورد میکردن. با زنا کلن به صورت حیوان. و زنا هیچ نوع حقی نداشتن، ارث و اینا نمی بردن. خیلی بحثای دیگه، مشکلات اینجوری زیاد داشتن. و به حدی بوده که زنا زنده به گورم نمی شدن، خودشون آرزوی مرگ میکردن. بعضی وقتا این حالتی بوده. در مورد ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، رسمای عجیب غریبی داشتن. وقتی اینجوری میشد یه کارایی میکردن، بعضیشون باید یه بچه قربانی میکردن. میرفت از این رسومات عجیب غریب زیاد داشتن. مهره زیاد داشتن. این مهره ها امروز هم زیاده. بعضی هم این مهره بازن. از این مهره های مربوط به تلسمات و سحر اینا بینشون زیاد بوده. مثلا یه رسم عجیبشون این بود، اگه گاو ماده آب نمیخورد گاو نرو میزدن. گفته این نره حتما یه چشخوره رفته که به این گفته آب نخور. از اینجور فرنگا. وقتی میخواستن وارد یه روستای جدید بشن باید صدای الاغ در میآوردن. بعضی از قومهاشون اینجوری بودن. اغلبشون استخوان روباه به گردنشون مینداختن. لاکن یعنی از نظر اعتقادی اونجوری بودن. توی این بحثام گرفتار خرافات، این البته همشون خرافات نیست، توی کتابای تاریخی به اینا میگن خرافات. اینا در اصل میشه که فرهنگ سحر و طلسم بینشون زیاد بوده. فرهنگ سحر و طلسم این. بعد که نخ به درخت ها زیاد میبستن. الان فلانی چرا میرید به درخت نخ میبندید تو فلان روستا؟ اینا این کارا چیه؟ اینا جز فرهنگای جاهلی بوده. اینا کی آورده به ما یاد داده بریم به فلان درخت یه چیزی ببندیم؟ مثلا اینا جز سحره. اغلبش غلط هم هست. هیچ که بازی کارا نکنه. هیچ درختی لازم نیست ما این کارو بکنیم. بازوبندهای مختلف داشتن. آویزای خیلی ازشون چیزای آویزون بود. گردنبندهای مختلف با استخوان‌های حیوانات مختلف درست میشه به خودشون. یعنی یه نفر یه امیدی کلی چیز بهش آویزونه. بعد این هم یه فرنگی بود که بینشون بوده. یکی از مشکلات دیگه شونم فقر شدید علمی، به شدت علم بینشون پایین بوده، یعنی از گذشته خبر خاصی نداشتن، یه علم بینشون زیاد بوده که این نکته مثبتشونه، علم انساب بینشون زیاد بوده، نسبها رو خوب میشناختن، اصلا آدم هایی بودن که چهره نفر رو میدادن کلن میگفت تو کی هستی، لازم نبود شناسنامه بگه، اون چهره رو میدید. بعضی هاشون یالتی داشتن، علم الایام داشتن یه مقدار، ولی خب اون مشکلات رو داشتن. یه مقدار تعدادیشون هم فرهنگ شعر هم داشتن، این که میگن خیلی زیاد بوده به این صورت نبوده، تعداد کمیشون اینجوری بودن، شعرها اونجا در از باسواداشون بودن. اینم کلیت فرهنگشون. پس یک دینی که شرک زیاده، پیامبر تو یه جایی داره میاد، تو همون همسایه پیامبر دیوار دیوه دیوارشون چند تا کوچه جلوتر خود کعبه بود، اونجا فرهنگ شرک زیاد، یعنی اعتقادات مربوط به شرک بسیار زیاد، اعتقاد به شیاطین بسیار زیاد، اعتقاد به جنیان بسیار زیاد، از اون ورم فرهنگ سحر و طلسم هم زیاد. اینکه میبینید اینجور چیزا رو به خودشون مثلا اینا ذیل سحر و طلسم معنی میشه، فرهنگ سحر و طلسم هم بینشون زیاد. الان ما تو کره زمین چجوری هستیم؟ اینجوری هستیم یا نه؟ الان هم تو کره زمین زیاده دیگه، فرهنگ سحر و طلسم به شدت زیاده الان تو کره زمین، اسمش عوض شده. الان ما به کسی که طلسم میکنه میگیم دعانویس، دعانویس همان طلسم کاره، همون طلسم کار قدیمه، درست میگانی؟ ما بهش گفتیم دعانویس، اسمش عوض کردیم. دعانویس چیه؟ این موضوعات کلا مثبت نیستش، دعانویسی رفتن به سمت اینجور موضوعات، به سمت آدم بی سوادش. یه موقع شما میرید پیش یه عالمی، یه دعایی میگه بنویس برای خودت، یه همراهت، یه هرزی داشته، اونا فرق داره. این دعا نویسی مرسومه تو جامعه ما که آدمای بی سواد شروع میکنن اینجور چیزا رو نوشتن، یه قطعا ذیل طلسم و سحر معنی میشه. اسما رو عوض کردیم. این یه بخش جامعه ما، جامعه جهانی که هیچی دیگه. الان اروپایی‌ها به شدت فرهنگشون فرهنگ جاهلیته. اسم اروپای امروز رو بخوایم یه فرهنگ، من نظر من فرهنگ جاهلیته. از این اروپایی ها نادانتر ما نداریم، بشر به خودش ندیده. از بعضی از این اروپایی ها نادانتر، بشر به خودش ندیده. اعراب جاهلی اون موقع به بعضی از اینا شرافت دارن، به بعضی از این کارهایی که بعضی از این اروپایی ها، این فرهنگ منحطی که این غربی ها دارن، این فرهنگ جز کثیف‌ترین فرهنگ هایی که بشر تا حالا به خودش دیده. با زن مثل حیوان برخورد میکنن، بعد اسمشو میذارن فمینیسم، اسمشو میذارن اما این دیگه مثلا خیلی دور داره. اون موقع زن رو اصلا بد میدونست. این که امروز به زن انواع توهینا رو بکنی اسمش هم بذاری کلاس، این دیگه خیلی نوبره. مثلا به طرف فوش بدی آخرش بگی دارم ازت تعریف میکنم، دیگه توهینی نمونده این غربی ها به زن، نمونده این واقعا بعضی از این کشورهای غربی به زن نکنن. زن ها این فرهنگ ها، فکر نکنید اون موقع میگن دختر زن نبگون میکردن فراگیر بوده، نه، یه تعداد این کارو میکردن دیگه. بقیه گناهشون این بود که چرا جلوی این فرهنگ رو نمیگیری، ولی همه شون که دخترهاشون رو زندگون میکردن که منقرض میشدن، که یه عده این کارا رو میکردن. الان تو غرب یه عده این کارو میکنن، بقیه هم تماشاچی هیچی بهشون نمیگن. این نشون میده که این فرهنگ توشون داره نهادینه میشه. بقیه خرافاتی که غربی ها، خرافاتی که این فرهنگ جاهلیت داشته، همشون الان تو کره زمین پخشه. کره زمین پره همچین خرافاته. بید بگردید پیشبینی، علم پیشبینی ها رو ببینید طرف چجوری داره، اون همه خرافاته دیگه، همه خرافاتی که الان راه افتاده تو کره زمین. حالا امروز کره زمین رو من یه بار باید تحلیل بکنم. ما الان در دنیا داریم زندگی میکنیم، دنیایی که فکر میکنیم با کلاسیم، اون دیگه از همه عجیب تره. ما رفتارای خودمون رو به مثلا 4 سال بعد برای تاریخ قرار باشه بنویسن، اونا به ما کلی فوش و بدبینا میدن به کره زمین الان. نمیخوام اینا رو زیاد توضیح بدم. مثلا این بعضی فرهنگ‌هایی که در مورد این باشگاه ورزش‌ها آدم‌ها رو مثل حیوان به جون هم میندازن، هم دیگه رو بزنید، هر کی ببره مثلا اینقدر بهش پول بده، این چیه؟ این دوره روم ورزش اسم ما گذاشتیم با کلاس کردیم، بعد میگم بعضی از اینا چه با کلاسی. حالا اینا رو نمیخوام الان زیاد تحلیل کنم، بهمون برمیخوره. ما بعضی از کارهایی که الان میکنیم جای تعجب داره. آدما میشینن دور هم دیگه بعضی از کارا رو میگن، این کارا کار اغلبشون کار آدمیزاد نیستش. انسان نمیتونه اینجوری باشه، نباید اینجوری باشه. یه فرهنگ جاهلیت منحتیه که بروز شده و مدرن با اسمای با کلاس اومده امروز شده یه چیز دیگه. الان این فرهنگا رو شما چک کنید، بعضی از اینایی که مثلا این فوتبالیستا، ما مثلا الان فلان فوتبالیست رو الگو میذاریم بهش این میلیارد میدیم و به فلان دانشمندمون یک صدمونم نمیدیم. این اسمش چیه؟ کسی که بشر رو نجات میده، جان بشر رو نجات میده، مثلا اینقدر حقوق میدیم. به کسی که میره یه توپ و پا میزنه اینا اینقدر میدیم. این الان اسمش چیه؟ اسم این چیزا فرهنگ جاهلیت نباشه چی هست؟ اینکه دوره هم جمع بشیم تمام دنیا یه چیزو پخش کنن که چهار تا جوان عمدتاً لاابالی دنبال یه چیزی میدونن، اینو میذاره اینو الان فردا با یه زبان دیگری یکی تعریف بکنه، اون موقع هم فکر نکنید اینا آب و تاب داشته، انسان ها رو مینداختن با حیوانات جنگ میکردن، اینا آب و تابی بوده، اینا مثلا با کلاس بوده، تماشاچی می آورده، دوربین خودشونو می آوردن اون موقع. ولی یکی تیتر درست بزنه به این بحثا، غیر جاهلیت به اینا چی میشه گفت؟ غیر جاهلیت مدرن به اینا چی میشه گفتش؟ که یه عده جوان لاوبالی سرتاپا خالکوپی شده مثلا به این شما بیای 1000 میلیارد بدی و به فلان پروفسور جراح مغز و اعصابت که این همه قویه مثلا اینقدر، اینا اصلا قابل، امروز یه آماری دیدم عجیب بود، کل بودجه بنیاد ملی نخبگان ما 500 میلیارده، قرارداد فلان بازیکن فوتبال اونم 500 میلیارده، تمام نخبه‌های کشور ایران تو یه سال یه بودجه دارن، یه دونه بازیکن فوتبالی که کلا میاد دوتا بازی هم نمی‌کنه. و اینم نباشه دیگه نمیدونم چی باید اسمشو بذاریم، چی کار باید بشر بکنه که اسمش بشه فرهنگ جاهلیت. خب حالا از این چیزا من دوره معاصر رو بگذاریم. پس دین شرک اون موقع هم زیاد بوده، الان هم زیاده، فکر نکنیم کمه. بسیاری از این اعتقاداتی که وجود داره شرکه. نه، اعتقاداتی که تو زمانه حاضر ما داریم نسبت به خیلی از موضوعات، مدل اخبارگویی ما، هی میخوام از زمان حاضر فاصله بگیرم نمیشه، چون یاد این چیزا میفتم ناراحت میشه. مدل اخبارگویی ما توحید نیست. ما موحدانه به اخبار نمیپردازیم. ما آمریکا رو فاعل میدونیم، ما آمریکا رو فاعل تر از خدا میدونیم، خیلی هم این شرکه. ما آمریکا رو فاعل تر از خدا میدونیم، ما خیلی هم موضوعات رو فاعل تر میدونیم، این نوعی شرکه. باید مراقبت کنیم توی گفتارمون، باید مراقبت کنیم در کردارمون. اینا رفتارها بعضی هاشون حالت شرک میگیره به خودش. خیلی داری به فلانی وزن میدی. اگر دوره فرعون بودی چقدر به فرعون وزن میدادی؟ اگر دوره فرعون بودی چه جوری میرفتی مذاکره کنی؟ فکر کنید موسی، طرفدارای حضرت موسی میخوان برن با فرعون مذاکره کنن، چه جوری میخواستن مذاکره کنن؟ باید با خدا خودمون رو چک کنیم. فکر کنید الان اینا میخوان از دریا عبور کنن، فرعون هم داره پشت سر میاد، موسی چه مذاکره ای میکنه؟ ما بودیم چه مذاکره میکردیم؟ موسی میگه ان معی ربی. یه تفکر توحیدی میاد جلو. ماها چجوری داریم میریم جلو؟ باید دقت کنیم. ما تو جامعه خودمونم فکر نکنید توی موضوعات خیلی میزون هستیم، نه، ما تو موضوعات توحیدی ضعف جدی داریم. ما خدا رو ضعیف میدونیم بعضیامون، ما بعضیامون خدا رو ضعیف میدونیم. باید دقت کنیم در کلاممون عیانا. در اسم میگیم اشهد و الله اله الا الله، در زبان اینو میگیم، در تفکر وقتی که پای عمل میرسه نه، کسای دیگر رو ما بزرگتر میدونیم، میگیم الله اکبر، ولی میگیم خب فلانی هم اکبر، اون یکی هم از اونم بد نیست، اون یکی هم. این همون تفکر شرکه. باید مراقبت کنیم، اینا نیاز به پالایش داره تو جامعهمون. خدا ان الله علی کل شیء قدیر، حواستون باشه، خدا بر همه چیز قدرت داره، بر همه چیز و همه کس. اینا رو ما کمتر پرداختیم بهش. فرهنگ جاهلیت همین بود، یه برای بقیه وزن قائل میشد، وزن موضوعاتو داشت میبرد بالا. ما نباید به هر چیزی وزن بدیم، مراقبت کنیم. وزن دادن به موضوعات شرک میاره. شما نباید به موضوعات مختلف وزن تحلیلی بدی، اونا شرک میاره. شما باید کار خودتو بکنی. خب نقطه مقابل این موضوع چی بود؟ نقطه مقابل این موضوع دین حنیفیت بود. نگاه کنید اغلب اونجوری بودن، یه تعدادی هم اونجوری نبودن. دوره پیامبر ایران هم مشرک بودن. خودمونه که نما این جا مردم این چطور نشان میبرن از داپرستی خود زرتشتی، اینا چی هن؟ اینا شرک در ایران گسترده بود، تفکر شرک در ایران گسترده بود، زیادم بودش. این بحثا آیا همه اینجوری بودن؟ نه، قاطبی بالاخره اینجوری بودن. اینجوری نبوده که همه در تاریخ موحد بودن، نه، این خبران نیستش. تعداد کمی تو تاریخ موحد بودن، همیشه تعداد موحدین کم بوده. فکر کنید 20% نهایت، 80% مشرک بودن. تو تاریخ ایران باستان هم نگاه کنید پر از اینجور بحثا. همین تخت جمشید رو نگاه کنید متوجه میشید، همین کوروش رو برید حرفاش رو بخونید متوجه میشید، داریوش رو برید حرفاش رو بخونید متوجه میشید، خشایارشا رو بخونید. ما فکر میکنیم اینا موحدن. کجا موحدن اینا؟ کجا اینا موحد بودن؟ بعضیا حالا دارن کوروش اینقدر بردن بالا میکنن ذوالقرنین دیگه. اون آدما یا تاریخ اصلا نخوندن نمیفهمن، یا اینکه میفهمن آمدانه دارن یه کاری میکنن، برای یک موجی میخوان سوار بشن. اینا کجا موحد بودن که حالا ذوالقرنین میخوان باشن؟ حرفایی که بعد از کوروش نقل شده چیه؟ ما حرفایی که به خدای فلان و به خدای فلان داره سوگن میخوره، اون حرفا چیه پس؟ یا اون حرفا دروغه، اون کتابا رو باید بریزیم سطل آشغال، یا اینکه اون حرفا درسته، بعضی از افکار خودمون رو باید درست کنیم. نه اینجوری هم نبوده تو ایران هم بگید موحد بودن همه، نه، جریان توحید وجود داشته در ایران، ولی همه اینجوری نه. بس این همه بتکده ها چیه؟ این بیستون اینا چی ان اونجا؟ معبد آناهیتا فلان اینا چیه تو ایران؟ این همه معابدی که وجود داشته در ایران الان ما بهش میگیم آثار باستانی، اینا توش خدا پرستیده میشده، ولی خدای شرکامیز پرستیده میشده. یا وقتی جناب دانیال نبی میاد ایران، انذارهاش سر چیه؟ یه بخشی سر شرکه. اومده ایران میگه مشرک نباشید. اومده همین قزوین چهار انبیا میان، یه بخشش دعوت به توحید اومدن اینجا دیگه، یه بخشش برای اینکه دعوت حتما باز یه چیزی زیاد بوده که اونا اومدن بگن این کارو نکنید. پس توی این موضوع لازم نیست ما هممون خودمون رو تبرئه بکنیم، به این صورت نیستش. این موضوع فراگیری بوده، موضوع شرک موضوع فراگیری بوده، الان هم فراگیره. خدا بر ماها منت گذاشت که دین اسلام اومد، دین اسلام اومد و ماها موحد شدیم. ممکنه در اجدادمون هم خطاکارایی وجود داشته باشن. پس این یه فرهنگ بوده، فرهنگ این دین شرک و این فرهنگ جاهلیت گسترده بوده، گسترده بوده. یه سری کتابایی از به اسم اساطیر ایران باستان نوشته شده. این کتابا اونا اساطیر در از همون شرکیه که وجود داشته. اسم اسطوره نمیدونم چرا سرش میزنن، این واژه اسطوره غلطه. اینا میشه خدایان ایران باستان، باید بگن خدایان ایران باستان هم خیلی زیادن. به نگاه کنید تو کتابا زیاده، مصر هم زیاده، چین هم زیاده، هند هم زیاده، ژاپن هم زیاده. اینجا جاها هم کلن خدایانشون جاهایی که واژه خدایان به کار میره همینه دیگه. ولی جریان توحیدی وجود داشته، جریان توحید در عربستان هم وجود داشته، ذیل دین حنیفیت. ناگهان در اجداد رسول الله گزارشی وجود نداره که اینا یهودی یا مسیحی بودن. چرا؟ قاعدتا نباید اینا یهودی مسیحی می شدن؟ فهم میکنی وقتی حضرت موسی بیاد همه باید دین حضرت موسی رو داشته باشن دیگه. جواب روشنی شاید نتونیم به این سوال بدیم و جوابش برام روشن نیست کامل، ولی به نظر میرسه که اجداد حضرت رسول الله امر شده بودن از دین حضرت ابراهیم تبعیت کنن. به نظر این امر شده بودن. یه دلیلی که برخی از علما دارن این دلیل رو مطرح میکنن اینه که دین یهود میدونی که الان وجود نداره. خود من اعتقاد دارم ما چیزی به اسم دین یهود الان نداریم، دین مسیحیت هم ما نداریم. اینا انقدر تحریف وحشتناک شدن، ما یک یهود توحیدی نداریم الانم. طرف میگه من یهودی هم، بالاخره تورات قبول داری یا نه؟ با یه یهودی من صحبت میکردم، گفتم بالاخره تو این تورات قبول داری یا نداری؟ گفت آره قبول دارم. گفتم خود تو همین قبول داشته باشی مشکل داری دیگه. خود این تورات کتاب شرکه، این توراتی که الان وجود داره شرکه. شما وقتی میگی اینو قبول دارم، این تورات تو شرکه، چون خدایی که تو این تورات هست دیده میشه، خدای این تورات را میره، خدای این تورات با یعقوب کشتی میگیره، خدای همین تورات اینجوریه. خدای پس تو اگر اینو قبول داری یا توضیح بده این چیه، این چیزی که در مورد حضرت یعقوب در سفر پیدایش اونجا گفتم این چی داره اینجا میگه، یا این بحثی که در مورد بهشت حضرت آدم و خدا مطرح میکنه اینا رو بگو، یا اگه نگی که این شرکه دیگه، این شرکه. الان پس تورات به حدی تحریف شده که یک یهودی موحد نمیتونه باشه، نمیتونه مگر اینکه به اصل تورات دسترسی داشته باشه. اصل تورات الان باید جز میراث اهل بیت ظاهرا دست امام زمان علیه السلام است. این که آیا اینها الان دسترسی دارن یا نه، عمل کردشون نشون میده ندارن. ولی دوره پیامبر ظاهرا یهودیایی که وجود داشتن تورات داشتن. دوره پیامبر یهودیایی که بودن ظاهرا تورات اصلی اینا نسخه کپی کردن، یه چی دیگه تعریف کردن، ولی ظاهرا نسخه اصلی بین خودشون دست به دست می‌شده. ممکنه امروز هم بین یه عده‌شون باشه همین الان، چون دوره پیامبر شخصی به اسم عبدالله ابن سلام و اینا داشتن ظاهرا دستشون. ولی الان این چیزی که به اسم تورات دارن به خورد ملت میدن، این کتاب کتاب شرکه. این چیزی که به اسم انجیل دارن به خورد ملت میدن، این کتاب کتاب شرکه. تازه میگم این کتاب نمیتونه کتاب توحیدی باشه. پس همین الان دچار یک نقض وجود. خب دوره پیامبر چه اتفاقی افتاده بود؟ اجداد پیامبر از یه جهت دسترسی نداشتن به یهود توحیدی، به دین یهودیت توحیدی دسترسی نداشتن. به چی دسترسی داشتن؟ ظاهرا سینه به سینه رسیده بود از دین حضرت ابراهیم، و ظاهرا خود رسول الله هم امر به همین موضوع شدن. در قرآن هم این بحث هستش. نگاه کنید خداوند در قرآن میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کسی که از دین حضرت ابراهیم، ملت حضرت ابراهیم فاصله بگیره دست شما بگیره. میگه سفیه هستش، یه هر کی این کار رو بکنه سفیه. یه صلواتی بفرستیم. یا تو یک روایت میفرماید که دعای قرآن میفرماید که فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، اصلا ما هم امر شدیم که از ملت ابراهیم تبعیت بکنیم. این موضوع موقع هم بوده، یعنی به هر دلیلی اجداد رسول الله یهودی مسیحی نبودن، به خاطر این امر ذیل دین حضرت ابراهیم داشتن حرکت میکردن. حضرت ابراهیم هم یکی از ویژگی‌هاش اینه که ایشون امام هستن. فرمود که انی جاعل کل الناس اماما، ایشون الان امام ما هم هستن. ما 14 تا امام نداریم، بیشتر داریم. تعداد امام 12 تا امام نداریم، بیشتر داریم. بعد اون 12 امام بعد از رسول الله هستش، 12 امام بعد از تعداد اماما بیشتره. حضرت یعقوب امامه، حضرت موسی خودش امامه، حضرت ابراهیم امامه، اینا امامت دارن. حضرت ظاهرا لوط امامه، چند تا از اسحاق امامه، اینا امامت دارن همشون. ما باید علاوه بر نبوت اینها به امامت اینها هم اعتقاد داشته. اون بحث 12 امام، 12 امام بعد از رسول الله است، 12 امامان اوصیای رسول الله هستش. خب این یه نکته در مورد این که دین اجداد رسول الله چی بوده. حنیفیت بوده. حنیفیت الا یعنی چی؟ حنیفیت نقطه مقابل شرکه. نقطه مقابل شرک از یه جهت توحیده، از یه جهت حنیفیته. حنیفیت نقطه دقیق تریه مقابل شرک. حنیفیت یعنی این که، حالا اون چیزی که در کتابای لغت ترجمه میشه، میگه که از هر نوع زائده شما فاصله بگیری، دقیقا در یه خط مستقیم باشی، هیچ نوع زوائدی نداشته باشی. به خاطر این ماجرای مهمی، اوج توحیده، بالاترین درجه توحید در اصل میره به سمت چی؟ حنیفیت. شما یه موقعی توحید رو قبول داری، نظام توحید رو، یه نظام توحیدی، ولی زوائدی ممکن داشته باشی. حنیفیت هیچ زائده‌ای نداره، یه مستقیم، خط مستقیم. ما خیلی همون موحد هستیم، حنیف نیستیم. ما توحید رو داریم، نظام واحدی برای خداوند قائل هستیم، میگیم همه چی به خدا باید وصل شه. چیزی میشه میگیم بریم حالا یه سرم پیش فلانی، نگاه اینا زوائد داریم، یه ذره کج و کلگی داریم. این که همه زوائد دور باشه مستقیم به نقطه شما حرکت بکنی اسمش میشه حنیفیت. توی حنیفیت هم خیلی آداب وجود داشته. نگاه کنید توی دین حضرت ابراهیم نماز هست، روزه هست، حج هست، رکوع هست، سجود هست، زکات هست. اینا همه آیات قرآن ها، همه شون آیات قرآنه. حمد هست، دعا کردن هست، قنوت هست، همه اینا توی بحث آیین داره. پس این که پیامبر یا اجدادشون های نماز میخوان، نماز وجود داشته، نماز اختراع پیامبر اسلام نیست، در نماز از قبل وجود داشته، در اقوام قبلی، در ادیان قبلی نماز وجود داشته. الان توی فیلم حضرت یوسف اینا رو باید دوباره بسازیم. حالا فیلم خوبیه، ما هم همیشه میشیم نگاه میکنیم دستشون درد نکنه، ولی حالا دیگه نقد که میکنیم یعنی اینکه حالا نفر بعدی میخواد چی بسازه دقیق بسازه. الان فیلم حضرت موسی رو بسازن، نمازم باید بسازید دیگه. اون حضرت موسی نماز داره. الان تو فیلم حضرت یوسف نشون میدن که حضرت یوسف فقط یه گوشه می نشسته با خدا حرف میزده. این غلطه. حضرت موسی میگه من تبعیت میکنم از آقای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حضرت ابراهیم نماز داشته. حضرت ابراهیم نماز داشته. الان تو فیلم چرا نماز پررنگ نیست؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف میگه فقط حرف نمیزده که. خب الان یه جوان ما میگه منم با خود نماز نمیخوام، با خدا حرف میزنم. خب چرا مثلا یه چیزی داریم این وسط میذاریم که اون نماز وجود داشته، رکوع وجود داشته، سجود وجود داشته، سجده میکردن، رکوع میکردن. خب نماز جنگی علم این موضوع سخته مگه آخه به دست آوردنش؟ فیلمنامه مینویسید، خب درست مینویسید دیگه. درست میگنی مثلا به دست آوردن آخه این اطلاعات مگه سخته؟ مگه واقعا سخته اینجور چیز داره فهمیدن؟ خونیم میفهمیم دیگه. تو آیات قرآن حضرت ابراهیم بچه رو میاره میذاره تو مکه، بعد میگه که ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به وادن غیر زیزر، بعد میگه لیقیم و صلات هستن. یعنی اصلا من بچه گذاشتم اینجا که نماز اقامه کنن. خب یه بچه‌شو اینجوری کرده، یه بچه دیگه‌شو میگه نماز نخون. نمیشه که. اون سیستم هم نماز وجود داشته دیگه. حضرت موسی هم نماز داشت، همه‌شون نماز داشتن. نماز از دوره حضرت آدمه، نماز از دوره حضرت آدم هست. شما تو فیلم‌های انبیا که می‌سازن نماز پررنگ نیست. نماز پررنگ، نماز یه رفتار مهم جزء مناسک هستش. الان اینی پررنگ نیستش تو جامعه. توی فیلم‌های انبیا که نشه فکر می‌کنن نماز فقط مال پیامبر اسلام به بعده. نه، نماز از قبلش هم، نماز یه وسیله است، یه وسیله، یه وسیله لازمه. همین وسیله معراج آخر. نماز اگه نباشه که اینا چجوری عروج می‌کردن؟ یوسف نماز می‌خوند، تو نماز اتفاقاتی می‌افتاد. این الان نشون میده یوسف همینجوری حرف می‌زد، به آسمون نگاه می‌کرد حرف می‌زد، بعد مثلا از جبرئیل میومد. عمده اینا تو نماز اتفاق می‌افتاد. عمده اینا در نمازشون اتفاق می‌افتاد. حضرت سلیمان هم نماز داشت، همه اینا نماز داشتن اصلا. خب پیامبر به این موضوعات مقید بود. توی دین اسلام اجداد ایشون هم حنیف بودن، به این موضوعات مقید بودن. از نظر پس اعتقادی اینا حنیف بودن، ظاهرا همه اجداد پیامبر که این واسه از همه‌شون حنیف هستن. از نظر اعمال هم پیروی می‌کنن از آیین حضرت ابراهیم. هر چیزی که شما اغلبه نگاه کنید، احکام دین اسلام مناسکش مال از دوره حضرت ابراهیمه. چون اغلب چیزایی که داری تو دوره حضرت ابراهیم هم بوده. پیامبر اینا رو تایید میکرد، تصدیق میکردش. اغلب مثلا شما میگی مهمان نوازی اونجا بوده، حج اونجا بوده. حالا پیامبر جزئیاتی اضافه میکرد، تغییراتی میداد تو بجا. و الا اغلب مناسک ما از حضرت ابراهیم علیه السلام رسیده. اغلب از همونجا رسیده. یعنی اینجوری نیست که نه اون 50 رکعت بودن، ما رکعت پیامبر 17 رکعت. بعضی حجشون یه مدل یه ذره متفاوتی بود، ما حجمون یه ذره تفاوت کردش به دلایل که حالا باید تو جای خودش صحبت بشه. یا توی روایات گفته میشه مثلا حنیفیت این 10 تا ویژگیه، 10 تا ویژگی هم دارن. مثلا مسواک باید میزدن، توی مثلا سیبیلشون رو باید میگرفتن، مردا سیبیل نباید میذاشن، این جزء آیین حنیفیته. حتی یعنی تو این جزئیات هم چیه، حالا شما میذارید نداره بذارید. ولی حالا دیگه زیاد نذارید دیگه. اون مثلا میگه که این جزء حنیفیت بوده. اونجا خب معیار بوده دیگه. یه موقع یهودی ها چون سیبیل زیاد میذاشن، بعد الان البته اون نیست. اون موقع چون تفاوتی میخواستن اینجوری بینشون باشه شاید این کار کرده بودن. توی موهاشون مدل خاصی مو باز میکردن، حتی تو مدل مو زدن مثلا فرق باز میکردن. تو بعضی جاها شنیدید پیامبر فرقش رو باز میکرده، یه دلیلش اینه. اون موقع حتی تا این جزئیات هم اینا چیز داشتن دیگه. مثلا ببینید مدل لباس پوشیدن ماها، یه دوره از شما الان مدل لباس پوشیدن خیلی ها فرهنگشون رو متوجه میشه دیگه، این لباسش نیم مثلا به کردا میخوره، این لباسش به بلوچاست، این لباس چینیه. اون موقع هم همینجوری با تو این چیزا حساسیت وجود داشته، خط نمی‌کردن، نمی‌دونم حالا یه چیزای مختلف داشته، ناخوناشون رو یه گونه خاصی می‌گرفتن، استنشاپ مزمزه می‌کردن آب تو دهنشون، اینا حتی جزء فرهنگشون شده بود. بپرسید نما جلسه دارم. نه درصد سوال نیست، شما سوال دیگه هم دارید، سوالاتون زیاده. چرا نماز صبح دو رکعته؟ چرا نماز ظهر چهار رکعته؟ چرا یه رکوع دو تا؟ و یکی از سوالاشونه در مورد چرایی این احکام. حالا اب نداره، اونی هم که معنیشو میدونم نمیدونم، هیچ کس معنیشو ندونه. خب نه اشکال نداره، شما ها سعی کنید تعبده تو بعضی از بحثا در مورد اینکه حالا چرا اینجور چیزها رو خواستن، آیا ما از خودمون اجتهاد بکنیم و عوض کنیم؟ نه، ما باید مقید باشیم تا جوابشو پیدا کنیم. جواب اینا روشنه به چه صورتی هست. شما الان ماشین دارید، استارت میزنید ماشین روشن میشه؟ واقعا میدونید کلا چی میشه؟ بنزین کجا میره؟ کاربوراتش چی میشه؟ اون یکیش چی میشه؟ همه اینا رو میدونید؟ نه، ولی شما برای روشن شدن ماشین باید استارت بزنید. میگه آقا این ماشین میخواد روشن بشه باید این کارو بکنید، ولی شما نمیدونی مراحلش چیه. چون باید روشن بشه ماشین. آره، بعضیش اینجوریه. بخشش اینجوریه، شما برای روشن شدنه، مثل شما کارهای دیگه‌تون هم همینه دیگه. شما الان غذا میخورید، همه سیستم گوارش رو میشناسید؟ نه. میگه حالا غذا رو میخورم دیگه. میگه حالا برای اینکه سیر بشم الان باید این کارو بکنم. حالا شما غذا میخورید، تو حلق چه اتفاقی میفته؟ توی بزاقتون چی میشه؟ توی معده چی میشه؟ تو ریه چی میشه؟ اینا رو که نمیدونید که. ما برای انجام یک فعل لازم نیست همه چیز را بدانیم. ما برای انجام یک فعل لازمه همه چیز رو بدونیم. اون یک دستور تو یک موضوع، اگه بدونیم چی؟ آره، اون مکانیکه که خیلی حرفه‌ایه میگه آقا من میدونم چی میشه، چرا باید اینا این کار رو بکنم. خب حالا اگه روشن نشه چی کنیم؟ آره نه، حالا اگه روشن نشه چی کنیم؟ خب ما الان اونو روشن کردیم. سوال خوبیه، آفرین. نه کلا من یه جواب احتجاجی دادم خدمتتون. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل خوبه، حالا سوال میپرسن دوستانم. بعد نه خوبه سوال مرزید. جواب من احتجاجی دادم. جواب این سوال ها دو جوره. ما الان میگم اونو جواب بدیم، چرا نماز صبح دو رکعت رو چیکار کنیم؟ چرا رکوع یکی دو تا سجده چی رو کنیم؟ یکی هم میگه اون علاج. همه دین تعلیلش و علتش گفته نشده. اصلا همه دین علتش گفته نشده، به ما علمش نرسیده. بعضی از اینا رو میدونیم ها، جواب بعضی از همینا رو میدونیم. شما اصلا فکر کن نمیدونیم، تعجب میکنید. جواب خیلی از موضوعات، چرا به سمت کعبه باید نماز بخونید؟ تعجب میکنید. و اون دوره‌ای که 15 ماه به سمت بیت المقدس خوندن چی میشه پس؟ بعد نگاه، سوال خیلی زیاده دیگه تو موضوعات. توی موضوعات ما فعلا باید مقید باشیم، بگردیم. یکی از مشکلات دوران غیبت اینه ما از امام محروم هستیم. این سوالا رو باید گذشتگان ما از اماما میپرسیدن، اماما جوابشو به ما میدادن، یا خیلی هاشو نپرسیدن، یا پرسیدن جوابشو به ما نرسوندن، یه سریش هم رسوندن. حالا اونقدی که وجود داره رو میشه اینا رو جواب داد، اونقدر دیگه وجود داره رو میشه اینا رو جواب داد. از یه جایی به بعدش هم نمیدونیم، جوابا نمیدونیمه. ولی اون جوابی که گفتم دقیق احتجاج اسمش، یعنی اینکه شما مثل اون نمیدونیمی نیست که حالا بریم یه راه دیگه ای درست کنیم. نه، نمیدونیمی که میدونیم، با این کار باید به اون جواب برسیم. فرایندش چیه رو ممکنه علمش بهمون نرسیده باشه. این سوالاتونو خوبه داشته باشیم، ایشالله یه زمانی فرصت میشه من بشیم کلن وارد نماز تو دوره بحثای رسول الله اصلا میخواییم بشیم، چون رفتار انشالله اونجا جواب خیلی از سوالا میرسیم، اینا و هم خیلی اگه نپرسیم همه شون انشالله میرسیم. خب یه جمع‌بندی بکنم این بحث رو فعلا تمام بکنیم. پس گفتیم سوالمون چی بود روز سوال اول بحث، اینکه دین و فرهنگ حاکم بر حجاز چی بود؟ دو دست است، یه بخشی شرک و فرهنگ جاهلیت، این غلبه داشت، این حکومت داشت، حاکمان اون زمان اینا بودن، مشرک بودن و غلبه با این چیزا بوده. تعداد اقلیتی هم بودن که موحد بودن، ذیل دین حضرت ابراهیم حنیفیت داشتن، آدابی که شما هم یعنیم رعایت میکنی رعایت میکنن اغلبشو. عمده احکام دوره حضرت ابراهیم تأیید شد در اسلام، در اسلام تأیید شد، اینن همونها اومد توی احکام ما. الان احکامی که شما میخوین خیلی داش بیشه حضرت ابراهیمی داره، چون میگه ملت ابیکم ابراهیم، که این ملت هو سماکم المسلمین، او اصلا اسم شما رو گذاشته مسلمان، اغلبش از اونجا اومده. این کلیت رو داشته باشیم. به یک سوال دیگه باقی مون که اینو جلسه بعد کم کم وارد میشیم، دلایل ورود رسول الله به دنیا، چرا رسول الله اصلا وارد دنیا شد. ان شاءالله وارد این بحثا شدیم، کم کم یک سری اون احکامو میخوایم صحبت کنیم، چون برسیم به زمانی که احکامی که نماز وضع شد یه ذره اونجا وارد نماز میشیم. تو احکام مطلق به اندازه‌ی حالا نیاز، چون میخوایم رسول الله رو بشناسیم، یه ذره وارد احکامم ان شاءالله خواهیم شد. هدیه به پیشگاه رسول الله و اهل بیت ایشون یه صلواتی بفرستیم. الله